بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من کانوا منتهین علی محبته یرجون تجارت لن تبور فی مودته والذین هجرتهم العشایر اذ تعلقوا بعروته. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان ابی عبدالله الحسین و خاندان بزرگوار او، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه کامله سجادی هستیم. دعای چهارم رو بررسی میکنیم و درود و تحییت امام نثار پیروان صادق و حقیقی تمام پیامبران الهی است. از آغاز دعا به خصوص پیروان پیامبر که جامع ترین متن و جامع ترین پیامبر رو دارن و طبیعی است باید نتیجه همین چنین باشد. یه سوی قضیه این که امام شکرگزاری میکنن، تشکر میکنن از همه اینها در طول تاریخ، لذا دعا و غفران و رضوان رو هم برای اینها میخواهند از خداوند. اما صورت دوم قصه این است که به بهانه این امر حضرتشون الگوی پیروی در مکتب پیامبران الهی رو در نهایت دقت و زیبایی ترسیم میکنن و ارائه میکنن. من به همین بسنده میکنم و از جایی که سخن باقی ماند پیگیری میکنیم که دیشب به اینجا رسید که فرمود کسانی که صحبت و همراهی با پیامبر رو به نیکویی انجام دادند نوبت به یاران پیامبر شد، اصحاب النبی، اونهایی که ابلغ البلاء و در این مسیر مبتلا شدند، یعنی سنت ابتلاء الهی در حقشون صادق بود، زیر و بمه ها داشتند، تلخی ها و شیرینی ها داشتند و مورد ابتلاعات سنگین قرار گرفتند. گاهی در بعض از آیات میبینید و زلزلو، تعبیر میشه از این ابتلاعات به زلزال، و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله. اون شدت ها و حدت ها رو تحمل کردند در نصرت پیامبر و کانفوه یار پیامبر بودن، اسراع و سبقت داشتن. وقتی که صدا زد پیامبر اینها رو کندی نکردن، منفعت طلبی نکردن، به سرعت شتافتن، مشتاقانه به صحنه آمدند. البته هنگامی که شنیدند حجت پیامبر را، یعنی دلیل و برهان رو شنیدند، دیدند آیات وحی رو، اونگاه مشتاقانه به تمام معنا به صحنه آمدند. نه اینکه کورکورانه، نه اینکه به لحاظ احساسی، بلکه با تمام جوانب به صحنه آمدن. اما لازمش این بود که فارق الازواج و الاولاد، دیگه این ایمان آوردن موجب شد گاه بین زن و شوهر جدایی حاصل بشه، بین پدر و فرزندان، فرزندان و والدین فاصله و مفارقت ایجاد شد، مرزهای کفر و ایمان اینها رو دیگه از هم جداشون کرد. و فراتر از این از زبان امیر المؤمنین خواندیم دیشب خدمت دوستان عزیز شدت کار رو، و قاتل الابناء والآباء والابناء فی تثبیت نبوته. گاه چاره ای نبود جز این که مقابل هم بیستند. میدان نبرد از یه طرف میبینید در میان یاران پیامبر پسری استاده است، اون طرف پدر است، این سو پدری استاده است، اون طرف پسر است، در یک کارزاری مانند بدر، مانند احد، در یک نبردهای سنگین. فرمود و قاتلو و اینها مقاتله کردند با پدرانشون و فرزندانشون در تثبیت نبوت و پایداری نبوت و انتصرو به و یاری جستن به برکت وجود پیامبر و کار به اونجا کشید که پیروز شدن در این نبرد. تا اینجا خدمت عزیزان خواندیم. اشاره شد که این جمله‌ای که مطرح می‌کند خیلی جمله تعیین کننده است. امام می‌فرمان و من کانو منتوین علی محبته، بگیم منتوین علی محبته، اونهایی که این اصحابی که انتهواء بر محبت پیامبر داشتند، این قسمت بعدش هم ترجمه کنم تا با هم بازگو کنیم، یرجون تجارتن لن تبور فی مودته، و اینها دل به تجارتی بسته بودند، به دبستانی که هیچ شکست در اون تجارت نبود به لحاظ مودت و عشق ورزی به پیامبر. بسیار خوب، من یه دو تا واژه رو باید توضیح بدم بعد معنا رو محضر بارکتون بازش کنیم. فرمود من کانو انتوا به معنای ازمار، منتون فلانون یعنی مزمرون، به فارسی یعنی پری سرشاری، انتوا یعنی پری و سرشاری. اینها منتوی بودن بر محبت پیامبر، اینها وجودشون مملو و سرشار از مهرورزی و محبت به رسول خدا بود. یرجون تجارتن لن تبور، و اینها دل به تجارتی داشتن در مودت پیامبر که این تجارت لن تبور بود، به زمینهایی که هیچ آمده شدی درش نمیشه، محصولی هم نداره، حاصلی هم نمیدهد. میگید این ارض چه زمینیست؟ میگید زمین بائر، زمینی که آمده شد میشه، محصول داره، فایده داره، میشه زمین دائر. بائر از ماده بوار میاد، این فعلی که دارن اینجا مطرح میکنند از آیه شریفه گرفته شده. تجارت لنتبور یعنی تجارتی که کسادی ندارد، تجارتی که همیشه رونق دارد. این چه تجارتی است؟ خداوند هم تو قرآن میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. این رو قرآن میگه تجارت لنتبوره، تجارتی که همیشه سوداوری دارد، رونق دارد و شکست و کسادی هم در آن دیده نمیشود. ایمان به خدا و رسول و با جان و مال در مسیر ایمان حرکت کردن و اقدام کردن، این رو خداوند بهترین تجارت میداند، با برترین تجارتی که تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. امیرالمومنین در نجوه های فرمان این تجارتیست سودآور که یسرها لهم ربهم، که خداوند میسور کرده است برای مؤمنینی که مایلند این گونه با خدا بدبستان کنند و تجارت کنند. امام فرمودن یرجون تجارتن لن تبور فی مودته، اینها دل به تجارتی بستند در محضر پیامبر که هیچ کسادی نداره در مودت رسول خدا. هم کلمه محبت رو فرمودن هم مودت رو. اینو در جای خودش اشاره کردیم. مودت یعنی چه؟ اشتداد المحبه. اون شدیدترین محبت ها رو میگن مودت. مودت یعنی چه؟ المحبت الخالصه. اون محبت خالص حقیقی یک دست رو مودت میگوین. امام تأکید میکنم که یاران پیامبر علت ایستایی، مقاومت، پایداری اینها در محضر پیامبر، اینکه اینها به جایی رسیدن، این بود که به مقام محبت و مودت دست پیدا کرده بودند. یعنی اون موتور محرک، اون لوکوموتیوی که اینها رو میکشید و جلو میبرد و موجب میشد که دشواری ها و سختی ها رو تحمل میکردند، میپذیرفتند، اما از پای نمی ایستادند. و نتیجه اون شد که کاخ بلند افراشته اسلام رو در محضر پیامبر بنا کردند و به یادگار گذاردند برای جماعتی که امروز 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین، بایستند و بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. اون خمیر مایه اصلی که اینها رو در این میدان مقاومتشون کرد محبت بود، حب و مودت، محبت و بالاترین سطح هم مودت. خب من اینجا لازمه که خدمت دوستان یه تأملی بکنیم و یه بررسی در اینجا داشته باشیم و اون اینه که عزیزان، همونطور که پایان اعراض دیشب گفتم، زیربنای دین یعنی پذیرش دین، این که انسان دین خدا رو بپذیرد، مبتنی بر برهان و استدلال و منطق و پذیرش عقلانی است. این که انسان نسبت به توحید، نسبت به جهان آخرت، اصل ضرورت دین، وجود پیامبران الهی باید پاسخ اقناعی باشه، انسان قانع بشه در این جهت که بتواند عقلانی مسیر خودش رو بشناسد، انتخاب کند و دین ورزی کند. اما بعد از این که انسان میپذیرد دین رو و ایمان رو و مسیر خودش رو تعیین میکند، اون عامل اصلی که آدمی رو مشتاقانه و به جد در مسیر ایمان پایدار میکند، سختی پذیر میکند، چالش پذیر میکند، به حق چیزی نیست جز محبت. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، همونو که خدا فرمود، خدا ایمان رو محبوب دلها کرد، یعنی با حب ایمان رو عجین کرد و قرین کرد. و میزان به اصطلاح اصالت دینداری و دینورزی، یا بگوییم چگالی دین رو، با همین محبت میتوان سنجید عزیزان. الحب فی الله، الحب فی الله، محبت به خداوند و به دنبال اون محبت به محبوبهای الهی. به دلیل جذابیت، شیرینی و دلپذیری این بحث، رخصت میگیرم که از این سخن نگذرم و اجازه بدید این رو بهانه کنیم که بیشتر میهمان کلمات و سخنان دلنشین اهل بیت عصمت و طهارت خود نبی مکرم باشیم و یه گوشه ای از این مطلب رو من خدمت دوستان از زبان روایت شرح و بستش کنم. عرض کردم این حب، این محبت میتواند آدمی رو به بالاترین مراتب رشد و کمال برساند. این توانمندی حب عشق است که میتواند کارستان کند در وجود. تعبیری که در روایات از این بحث داریم الحب و فلاح است، الحب و فلاح، محبت در خدا. مثلا به عنوان نمونه افضل الاعمال، بالاترین اعمال فرمودند، افضل الاعمال امیر المؤمنین، الحب فی الله و البغض فی الله. بالاترین عمل از نظر من علی محبت ورزی، حب در خداست و بغض در خدا. خیلی جمله کوتاه، عمیق، تعیین کننده و روشن. حالا برای اینکه یه مقداری ملموس‌ترش کنیم بحث رو خدمت دوستان، ببینید چقدر زیبا فرمودند اذا اردت، حجود اون بارا که امام باقر، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر میخواهی بدانی از دین و ایمان خیر تو وجودت هست یا نیست. خیلی عالی میشه انسان خودش رو به محک و محاکات بگیرد. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک، به قلبت نگاه کن، نگاه کن به درون خودت. فان کان یحب اهل طاعت الله عز و جل و یبغض اهل معصیته ففیک خیرون، اگر دیدی در درون جانت و قلبت محبت به اهل طاعت و بندگان شایسته الهی است و بغض نسبت ناخوشی و ناپسندی نسبت به اهل عصیان و فسق و طغیان است، وجود تو سرشار از خیر است، وجود تو سرشار از خیر است. و هزا کان یبغض اهل طاعت الله، اما دیدی میلی به اهل طاعت خدا نداری که ناپسندی و بغض نسبت به اونها هم داری، و یحب با اهل معصیته، اما از اون طرف از اهل معصیت خوشت میاد، اونها رو دوست میداری، فلیس فی که خیرون، در تو خیری نیست، بدون در تو خیری وجود ندارد. والله یبغضک، اینجا در مدار محبت خدا هم نیستی، بلکه مبغوض خدا هم واقع میشی. بعدم اون جمله زیبای پیامبر رو فرمودن والمرء مع من احب، انسان همیشه با محبوبهای خیش خواهد بود در دنیا و در جهان آخرت، حالا این محبوب هر چه است. پس میبینید این جوهر سنجش دین و این که بهره انسان از ایمان چه مقدار است، به محبتی است که در وجود انسان به خداست و به آنها که در مسیر طاعت الهی هستند و حب محبوب خدا حب خداست. حالا کسی که بالاترین حد محبت بعد از خداوند به او باید باشه و تعیین میکند محبت انسان رو به خداوند، چه کسی میتونه باشه جز وجود نازنین نبی مکرم و پیامبر مکرم اسلام. من اجازه بدید یه روایت دیگه برای تکمیل این قسمت بگم، بعد این بحث دومی رو که باز کردم خدمتتون میخونم روایاتش. خود پیامبر فرمودن لبعض اصحابه، به بعضی از یارانش، یا عبدالله بنده خدا، احبب فالله، برو تو محبت در راه خدا وارد شو و این حب رو تو وجودت سرشار کن، و ابغض فالله، و بغض رو در راه خداوند، و وال فالله، این همراهی و ولایتت رو، یاری و نصرتت رو در راه خدا قرار بده. فانه لا ینال ولایت الله الا بذلک، کسی به ولایت خدا نمیرسه مگر به محبت. اگر محبت خدا و محبت فالله در وجود انسان بیاد، انسان به ولایت الهی و سرپرستی خداوند نسبت به خودش دست پیدا می کند. ولا یجد الرجل طعم الایمان و ان کسرت صلاته و صیامه، تکان دهنده است. انسان مؤمن طعم ایمان را نمی چشد ولو اینکه نماز و روزه اون هم بسیار باشد. حتی یکون کذالک، مگر اینکه بیفته تو وادی محبت. حتی یکون کذالک، مگر جوری باشد که حب فالله و بغض فالله داشته باشه. این محبت است که طعم ایمان رو به انسان می چشاند. بعد پیامبر گله می کنند، گله می کنند، یه گله ای که دیگه این گله در طول تاریخ گفتنیست. فقط سارد مباخات و ناس یومکم هازا اکثر حاف دنیا. اما امروز دوستی های مردم تو جامعه عمدتاً فالله نیست، برای مسائل دنیوی و منافع دنیوی است. اینه که انسان ها رو به هم نزدیک میکنه، دوست میکنه، با هم دشمن میکنه به خاطر این سودها، منفعت ها و و و و علیه های تباغزون. این جمله رو هم پیامبر به عنوان گله بازگو کردن. خب اشاره کردیم در باب محبت در راه خداوند بالاترین و بارزترین شاخص محبت نبی مکرم است. تردیدی نیست. بالاخره کسی که اطاعت او اطاعت خداست، حب او حب خداست، بغض او بغض به خداوند است، طبیعیش آیات قرآن نشان دهنده این معنا. اجازه بدید که این رو از زبان خود پیامبر جوری عرض کنم خدمت دوستان که اون لطافت و ظرافت این بحث رو هم منتقل کنیم محضر مبارکتون. خود نبی مکرم فرمودند لا یؤمن احدکم، هیچ کدام از شما ایمان نمیارید، شامل همه ماست، تمام پیروانشون، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه، تا اینکه من در وجودتون از خودتون محبوب تر باشم، منو بیشتر دوست داشته باشید از خودتون. چرا؟ چون این شاخص همون ایمان و محبت، چون همون محبتی گفتیم الحب فی الله که بدون اون ایمان معنا نداره. ولکن الله حبب علیکم الایمان، اون محبوبیت ایمان، اوج ایمان، سیمای نازنین نبی رحمت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، معیار محبت خدا طبق نص شریف قرآن، خود این پیامبر، وجود او، پیروی از او، تبعیت او و دلبستگی به او، فرمود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه، هیچ کدومتون به ایمان نمیرسید مگر اینکه من محبوب تر باشم در نفس و وجودش از خودش. و اهلی احب و الیه من اهله، و خاندان من محبوب تر باشن از خاندان خودش در نفسش و در وجودش. و اطرتی احب و الیه من اطرته، اهلش بعد اطرت، دامنه وسیع تر، خیش و قوم بزرگتر، گسترده تر، اطرت من محبوب تر باشن در نزدش از اطرت خودش. و ذریتی احب و الیه من ذریته، و فرزندان من محبوب تر باشن براش از فرزندان خودش. خب یه شاخص و معیار جدی رو پیامبر مطرح کرد، این محبت در راه خدا که جوهر حقیقی ایمان است و میزان ایمان رو تعیین می کند. شاخص اول اون الحب و به رسول الله است. عزیزان محبت پیامبر، دلبستگی به پیامبر، وابستگی به دنبال اون به خاندان پیامبر. و خب این دیگه کارستان دارد. اینو در اون جلد اول دفتر نهج البلاغه این حدیث رو نوشتم من که اتیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات یوم نصف النهار. حارس اعور گفت نصف روزی بود، هوا خیلی داغ بود، رفتم محضر امیر المؤمنین. به من گفت که حارس ما جا ابک، چرا الان تو این روز داغ 50 درجه 45 درجه حجاز اومدی اینجا تو این نخلستان چیکار داری؟ ما جاعبک. قلت و حب و والله آقا دلم براتون تنگ شده بود، به خاطر محبتون اومدم ببینم تو، دوستتون دارم. حب و والله به خدا قسم. قال علیه السلام، امام فرمودن ان کنت صادقن که صادقی، اگر راست میگویی که راست میگویی، لترانی، این از اون حادیث دلشین تکان دهنده است، لترانی فی ثلاث مواطن، من این بشارت رو به تارس میدم که سه جا این محبت به کار تو میآید و من رو خواهی دید. حیث و تبلغ و نفس و که هازا با دست اشاره کردن و اوم عبیده اله هنجرته، فهمدن وقتی که روحت میرسه به اینجا، یعنی لحظه مرگ و جان دادن، و عند سراد گذار از سراد و اندل حوض، و جایی که بحث میزان مغفرت از حوض قیامت میخواد توسط پیامبر نصیب تو باشد. این سجال ترانی یا هار و همدان من یموت یرنی، این همون هار همدان است و حارس همدانی است و همون سخن دلنشین وجود و مبارک امیر المؤمنین که اشاره فرمودن. من یه جمله دیگر رو اینجا خدمتون بگم، یه کمی لطافت مطلب رو باز بیشتر درکش بکنیم. یه پیچ و تابی هم دارد که عرض میکنم. جا رجلن الى النبی صلی الله علیه و آله، آمد مردی محضر نبی مکرم، گفت انک لا احب من نفسی، یا رسول الله تو برا من از وجود خودم محبوب تری، و انک لأحب من ولدی، و خدا می داند تو برا من محبوب تر از بچمی، از زندگی منی، و انی لأکون فی البیت، گاهی که تو خونه هستم، فاذکرک فما اصبر حتی آتا فانظر الیک، نمیتونم تحمل کنم، گاهی تو خون هستم یاد شما میفتم به حدی که بلند میشم، خودم میرسونم به جایی که از دور حداقل شما رو ببینم و نگاهتون کنم و تماشا کنم شما رو. و ازا ذکر تو موتی، و وقتی یاد مرگ میفتم، و موتک ازا ذکر تو موتی و موتکه، وقتی یاد میکنم مرگ خودم و رحلت شما را، عرفت انک اذا دخلت الجنه رفعت مع النبیین و انی اذا دخلت الجنه خشیت ان لا اراک، به خودم فهم میکنم پیامبر که فوت میکنن میرن در بالاترین مراتب بهشت با پیامبران الهی، اما وقتی من بمیرم اگه وارد بهشت بشم من کجا و پیامبر کجا؟ خیلی جالب حدیث، خیلی جالب است. و انی اذا دخلت الجنه خشیت ان لا اراک، بعد شما رو نمیبینم، این چه بهشتیه که تو رو نبینم داخل اون، اصلا این بهشت رو من شاید نخوام. فلم یزد علیه النبی شیئن، پیامبر هیچی نگفتن، سکوت کردن، حتی نزل جبرئیل، تا جبرئیل نازل شد به هذه الآیه، به این آیه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، تا پایان آیه، هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول میکند با در قیامت با کسانی است که نبیین ان صدیقین ان شهدا ان صالحین ان، بعد آخر آیه و حسن اولئک رفیقا، و چنین افرادی با پیامبر در ثواب الهی و بهشت رفیقند، حسن اولئک رفیقا، اینها به رفاقت پیامبر در اون عالم میرسند. دیگه بر این مژده کر جان فشانم رواست، نزدیک بود جان بده این مؤمن وقتی این آیه شریفه نازل شد و این مطلب رو از زبان پیامبر، این سخن الهی رو شنید و لذت اون رو برد و بالاخره لمسش کرد. حالا عرض به خدمتون این محبت، یعنی الحب فی الله او سق و ارل ایمان، گاهی در روایات داریم مهمترین دستگیره ایمان محبت در خدا است. محبت در راه خدا مصداق اول اون پیامبر مکرم اسلام، دلبستگی به رسول خدا، عشق ورزی به پیامبر و اطاعت به خاندان و اهل بیت نبی مکرم اسلام، همونهایی که حب اینها حب خداست. احب الله من احب حسینا، اونی که حسین محبوب اوست، خود او محبوب خداست. دیگه از این جالبتر نمیشه دیگه بازگو کنن. اما اینجا من ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب چه چیزهایی، بسیار خوب این جایگاه محبت و پایگاه محبت خیلی عالی، حالا چه چیزهایی موجب این محبت تو وجود ما میشه، ما چه کار بکنیم که این محبت بیاد تو وجودمون و ما هم جزو این محبین بشیم، بچشیم طعم شیرین و عسل مصفای محبت رو. راهکارش چیه؟ این شربتی، کپسولی، قرصی، دارویی، چیزی داره؟ چیکار باید کرد که این محبت بیاد؟ خب این دامنش خیلی وسیعه، اینو تو بحث‌های مفصل گفتیم ما، اما کوتاه همینجا باز هم به لحن روایت خدمت دوستان عرض می‌کنم که قال الله تبارک و تعالی، خداوند فرمود ما تحبب الی عبدی و احب مفترست و علی. هیچ راهی برای جلب محبت خدا و اومدن محبت خدا و اولیاش در دل انسان نیست. ما تحبب الی عبدی به احب مما افترست علیه، مانند واجبات و انجام واجبات الهی. هیچ عملی مانند انجام واجبات و ترک محرمات انسان را سرشار از محبت خداوند نمی کند. خیلی ساده و کلیدی و روشن، یعنی هر طاعتی انسان رو به حب نزدیکتر میکنه و هر معصیتی انسان رو از محبت دورتر میکند. خیلی روشن. حالا این تو مسائل همه جور، تو مسائل عبادی و حتی اخلاقی، دقت کنید نمونش. وجب محبت الله علی من اعذب فحلمه. واجب میشود محبت خدا بر کسی که انگامی که غضب میکند حلم میکند و غضبش رو کنترل میکنه. وجب محبت الله علی من اغضب فحلم. این اصلا صبوری و حلم، تحمل پذیری، تحلم از راه های فرض بفرمایید مثلا محبت. سأل رجل رسول الله، یک کسی اومد از پیامبر سوال کرد که یا رسول الله احب ان اکون من احباء الله و رسوله، آقا من دوست دارم که از دوستان خدا و رسول باشم، بفرمایید چیکار کنم؟ فرمودن خیلی ساده، پیامبر فرمودن احبب ما احب الله و رسوله و ابغض ما ابغض الله و رسوله. هرچرا که خدا دوست می‌دارد و رسول او دوست می‌دارد دوست داشته باش، و هرچرا که خدا و رسول او دوست نمی‌دارد دوست نداشته باش. میشی محبوب خدا، اون محبت تو وجودت میاد. و حالا دیگه سطح‌های بالاتر داره که عرض به خدمتون دیگه من وارد اون نمیشم و بحث خیلی عرض به خدمتون سنگین تره. اما از باب این که دیگه حالا چون گفتیم بذارید کامل کنم مطلب رو، محضرم بارکتون، این محبت با تمام زیبایی، دلنشینی و عمقی که اقیانوسیست خودش اثرگذاری این محبت. اما یه نکته رو غافل نشیم دوستان عزیز، این محبت گاه محبت دایی است، گاه محبت حقیقی است، گاه محبت وهمیه و تصوری. گمان میکنیم که یا امیرالمؤمنین تمام وجودم عشق توست، اگر رگمو بزنن قطره قطره خون من میگه یا علی. گاه ممکنه اینطور تصور میکنیم. اما این محبت آیا محبت واقعی است یا تصوری است؟ کی این محبت میتونه نافع باشه؟ هنگامی که واقعی باشه. ملاک واقعی بودنش چیه؟ جابر جعفی از خواص یاران وجود مبارک امام باقر، یا جابر بلق شیعتی، یعنی چی؟ برو به شیعان من در دل زمان و تاریخ بگو و بهشون برسون این مطلب رو. بلق شیعتی انی السلام، اول برو سلام من رو به تمام شیعانم در طول تاریخ برسان. یعنی امام صادق ابتداءن به شما، امام باقر ابتداءن به شما سلام میکنند. و اعلمهم، و این مطلب رو بهشون بگو، انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بین ما و خدا هیچ خیشاوندی وجود ندارد، خدا با هیچ کدوم از بندگانش خیش و قوم نیست. و لا یتقرب الیه الا بالطاعه، و هیچ راه تقربی به سوی خداوند وجود ندارد مگر طاعت الهی. و لا یتقرب الیه الا بالطاعه. یا جابر، آقای جابر جوفی عزیز، به شیعیان من بگو این رو، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، کسی که اطاعت خدا رو با محبت ما دارد ولی ماست. یعنی اون محبت کی محبت واقعی است؟ هنگامی که با طاعت میشه. یعنی با دروغ گفتن محبت امیرالمؤمنین نمیشه، با ظلم ادعای محبت علی ابن ابی طالب دروغ محضه، با ربا محبت حسین ابن علی سیاه حسین بتن کردن دروغه، کذبه، اتهامه. یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، و من عصى الله لم ينفعه حبنا. اما این رو صریح برو بهشون بگو، اگر عصیان خدا بکنند محبت ما سودی به اونها نخواهد داد، این نمیشه جز به اون محبتی که اوثق و ارل ایمان و محکمترین دستگیره ایمان باشه. این محبت با تمام عرض و طولش زمانی صادق است، زمانی مؤثر است که محبت حقیقی باشد، یعنی همراه با طاعت الهی باشد و آدمی رو این محبت جذب کند به سوی محبوب، رویه محبوب، تمثال محبوب، شکل محبوب و روش محبوب. و الا میشه محبت ادعایی، نه محبت حقیقی. یه مقدار طولانی شد این بحث به بهانه این کلام سید و ساجدی، اما هم لطافت سخن هم زیبایی مطلب موجب شد که بحث رو کامل خدمت دوستان در این قسمت بازگو کنم. اینها کسانی بودند، این یاران پیامبر، من کانو، اینها کسانی بودند که انتواء بر محبت داشتند و دلبسته به تجارت لنتبوری بودند که خمیر مایه و اصل اون مودت بود و اوج عشق ورزی به محبت پیامبر بود. به دلیل این شدت عشق ورزی به پیامبر و محبت صادقانه هیچ کوتاه نیومدند. اینها می ایستادند تا آخرین قدم، تا آخرین نفس همراهی با نبی مکرم کردند و باکی هم نداشتن، ولو اینکه ادامه مطلب رو میخونیم الان، ولو اینکه والذین هجرت هم الاشاعر اذ تعلقوا به عروته. کسانی که هجرت هم، هجر به معنای چی؟ به معنای فاصله گرفتن، فاصله گرفتند از اینها. الاشاعر، اشاعر جمع عشیره، عشیره یعنی قبیله، قبیله خیش قومشون، اذ تعلقوا به عروته، به دلیل این که اینها تعلق کردن، تمسک کردن به عروه پیامبر، به دستگیری که پیامبر به اینها داده بود. اینها به جرم این که به پیامبر ایمان آوردن طرد شدند از ناحیه خانوادهشون، قبیلهشون، عشیرهشون، اینها رو ردشون کردن، فاصله گرفتند از اینها، اینها رو منزویشون کردن. والذین هجرت هم الاشاعر اذ تعلقوا به عروته، وانتفت منهم القرابات اذ فكنوا في ظل غرابته. وانتفت، انتفا ولده، اذا سلب نسبته و رده و نفاه. انتفا ولده، این اصطلاح جایی که کسی میگوید این فرزند فرزند من نیست، این برادر برادر من نیست. اینها کار به اونجا کشید که ونتفت من هم القرابات، تمام نزدیکانشون، پدر برادر، اینها گفتن برید، شما از ما نیستید، برید از ما نیستید. طرد کردند اینها رو، رد کردن نسبتشون رو، اصلا گفتن دیگه تو من بعد فرزند من نیستی، یا برو دنبال یتیم عبدالله او رو بپذیر یا ما رو بپذیر، سر دو راهی قرار داری. نف کردن. خب خیلی سخت. اینها از همه تعلقاتشون، یاران پیامبر و اصحاب پیامبر، باید دست می شستن، در این وادی می ماندن، از عشیره و قبیله و پدر و مادر و برادر و خواهرگاه، از تمام کسانشون باید می بریدن، به کی می پیوستن؟ فقط به پیامبر می بستن. اما اونقدر در وجود پیامبر جاذبه بود، و در مکتب او جاذبه بود و این محبت آنچنان شوری ایجاد کرده بود که اینها همه چی رو تحمل می کردن، جدایی از پیامبر رو تحمل نمی کردن. دشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نتوان بار جدایی. اینها با تمام عشق و شوریدگی وابسته پیامبر و متصل به رسول خدا بودن، همه چی رو به جان می خریدن. سکنو فی ظل قرابته، اینا چون در سایه نزدیکی و قرب پیامبر خانه کرده بودند، حاضر بودن از همه قرابتشون، از همه کسانشون بگذارند و بگذرند. حالا به اینجا که میرسد که یه شمه از این حالات و رفتار و ویژگی ها و خصلت های یاران پیامبر و اون جوهر و حقیقت دینداری رو امام به رخ میکشند و معرفی میکنند، حالا دعا میکنند. پروردگارا فلا تنس لهم اللهم ما ترکوا لک و فیک، خدایا اینها کار کردن، زحمت کشیدن در راه دین، از تو خواهش میکنیم پروردگارا فلا تنس لهم. فلا تنس لهم از ماده نسیان میاد، برای اینها فراموش مکن. یعنی چی؟ یه معنای نسیان فعل لا تنس نهیش اینجا همان است که از ذهول و انشی، یعنی فراموشی، همون که به فارسی میگیم فراموشی. خب میدونیم این فعل به خدا نسبت داده نمیشود. ما کان ربک نسیا، خداوند که نسیان نداره، در مورد خدا نسیان غلط هستن. قرآن میگه ما کان ربک نسیا، این که مال موجودیه که بالاخره عوارض داره، حالات داره، ما سرمون به یه چیزی گرم میشه از یه چیزی غافل میشیم، بالاخره غفلت میکنیم، فراموش میکنیم یه چیزهایی رو، و این بالاخره در خصوصیات انسان فراموشی نهادینه شده است. هستن یه جایی برامون مثبت تلقی میشه، یه جایی برامون منفی تلقی میشه، بالاخره این فراموشی در وجود ما انسان ها هست. اما ذات حق که صمد است و غنی و بی‌زوال و لایزال، اون که دیگه نسیان نداره. اما نسیان معنای دوم داره. قرآن میگه ولا تنسوا الفضل بینکم، نکنه بینتون فضل احسان و لطف رو ترک کنید. این رو میگه ولا تنسوا الفضل، یه معنای نسیان. یعنی چی؟ یعنی ترک و علا عمدن، این که عمدن کاری رو کنار بذاره انسان. پس نسیان دو معنا داره، وقتی به خدا نسبت داده میشه معنای دومیست. پروردگار و فلا تنسوا لهم، خدای نکنه ترک کنی، نکنه رها کنی. اللهم ما ترکوا لک و فیک، اینها خیلی چیزها رو خدایا رها کردن برای تو و در تو و در راه محبت تو، قوم و خیش و قبیله و بسیاری از موقعیت‌ها رو اینها کنار گذاشتن در راه محبت تو. خدا نکنه اینها رو ترکشون کنی، ندیده بگیری این زحمات و خدمات و رفتارهاشون رو، خدا بپذیر ازشون. یعنی به بیانی امام اینطور دارم میگه، از اینها قبول کن این خدمات و رفتارها و کارهایی که انجام دادن، به گونه ای که و ارزهم من رزوانک، و اینها رو خوشنودشون کن به خوشنودی خودت، اینها رو به امضا و به تأیید رضایت خودت، خدای اینها رو خوشنودشون کن، چون هیچی مثل رضایت تو نمیتواند رضایت بندگان تو رو به دنبالش بیارد. که رضی الله عنهم و رضو عن، وقتی تو راضی باشی بندگان تو همه خوشنود و راضی میشن. و ارزهم من رضوانک، باز مجدد ما برمیگردن به پاره از رفتارهای اینها و کارهای اینها اشاره میکنن اصحاب پیامبر و یاران پیامبر و پیروان حقیقی پیامبر. ولو ظاهر بازم تأکید میکنم صحبت اصحاب پیامبر است، اما الگوی امروز و دیروز و فردا و به ما حاشل خلق علی، و خدایا به سبب و به علت اینکه اینها حشف کردن خلق را بر تو. و ادامه مطلب، وقتی میخواستن یه سیدی رو کاملا دیگه تیررس قرار بدن، این سلاطین و نمیدانم شاهان و بزرگان و اینا که میرفتن، اینا حوصله ای نداشتن که برن نمیدانم دنبال شکار خودشون پی شکار رو بگیرن بزنن وادی به وادی، نه، دیگران مأمور بودن پی شکار میگرفتن، شکار رو میآوردن تیررس آقا قرار میدادن، اینا هم زحمت میکشیدن، ایشان هم تیری میانداختن، بالاخره میخورد به این شکار. مثلا فرض بفرمایید اینو میگفتن حشو سید، حشو سید. حشت و سیده، وقتی که میخواستن بیارنش کاملا تو تیر رس، اینو میگفتن حشت و سید، سید رو حشت کردم، یعنی اینو کاملا گردآوری کردن، نزدیک کردن و آوردن جلو. به ما هاش الخلق علیک، خدا یا این یاران پیامبر مردم رو حشو به تو کردن، یعنی جوری گفتن، تبلیغ کردن، رفتار کردن، عمل کردن که مردم اومدن گرد دین تو رو گرفتن، اومدن در تیرس دین قرار گرفتن، اومدن اهل دین شدن با رفتار اینها، با گفتار اینها. این یاران پیامبر جاذبه وجودی داشتن، اینها هر کجا می رفتن با مردمان به گونه ای رفتار می کردن که مردم رو حشو می کردن، خلق رو به سوی تو. و به ما هاش الخلق علیک، خدایا اینها به دلیل اینکه این تو رفتار کردن با دین تو. و کانو مع رسول که دعاتن لکه الک، و اینها این یاران و اصحاب پیامبر مع رسولک همراه پیامبر، کانو دعاتن لک، این لام لام اختصاصه، خاصتاً فقط به تو دعوت می کردند و به سوی تو دعوت می کردند. خیلی مهمه، اینها به چیز دیگه مردم رو نمی خواندن، نه به منافع خودشون. ببینید این که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، پیامبر ادعو الی سبیل ربک، کار پیامبران صرفا دعوت به خدا بوده است، نه دعوت به خودشون، نه دعوت به منافع دنیوی، نه دعوت به کس و کار دیگری، نه دعوت به چیز دیگری. پیامبران بشر رو به سوی خدا می‌خواندند. حالا دعوت به سوی خداوند یه لوازمی داره، یه راه‌هایی داره، یه ابزاری داره، یه کارهایی داره، اون سر جای خودش. اما اونی که پیامبران صرفاً برای اون فقط لب باز می‌کردن برای خدا بود، نه برای هیچ چیز دیگری. خدایا این یاران پیامبر هم همین الگو رو داشتن، اینا کانو مع رسولک همپای پیامبر، دعاتن لک الیک، فقط خاصتاً برای تو و به سوی تو مردم و جامعه رو دعوت می کردن. پروردگارا وشکرهم، امام می فهمن اینها رو شکرشون کن، یعنی چه؟ خداشون تشکر کن، تشکر الهی چیز، شکر الهی چیز. از اسماء و اوصاف خداوند اینه که خداوند صبار شکور است، ان الله صبار شکور، خداوند شکوره مبالغه هم هست، خیلی خدا شکر گذاری میکنه. آه شکر کار ماست؟ نه، کار خدا. چطور خداوند شکر میگذارد؟ شکر خداوند چه معنا داره؟ دو معنا داره. وقتی خدا شکر میکنه از کسی، یعنی یزید و فی شکره، یعنی به شکر ما میافزاید. خدا شکوره یعنی کاری میکند با بندش که انسان مفهوم شکر رو بهتر میفهمه، لذت شکر رو بهتر میبره و حسن استفاده بهتر از نعمتهای الهی دارد و ولئن شکرتمش اوج میگیرد. این یه معنا. معنای دوم یجازیهم علی الشکر، خداوند شکر را پاسخ میدهد، جزا میدهد. این میشه خود شکر، مقابله شکر به شکر میشه شکر. خدا شکر ما رو پاسخ میدهد، میشه شکر میکند خدا. دو معنا داریم کلمه. خدایا وشکرهم، از اینا تشکر کن، از این بندگان خوبت، از این یاران پیامبر. الا حجرهم فیک دیار قومهم، به این کارشون بیشتر. الا حجرهم، حجر رو الان گفتم، هجرت، حجر یعنی فاصله گرفتن، فیک یعنی به خاطر تو، به این که اینا به خاطر تو از دیار و سرزمین خودشون و قومشون حاضر شدن ترک یار و دیار کنن. خب این مهمه، بالاخره همیشه گفتیم، ولو اینکه این جمله حب الوطن من الایمان درستم نباشه، که ظاهرا حدیث نبوی نیست و این احیانا از تألیفات از نوشته های قرن پنجم به بعده و این در مجامع خبری قبلیمون نیست، در سالهای اول، صداهای اول، حب الوطن من الایمان که دوستی وطن از ایمان است، اما ادله داریم برای این که نشون بده. بالاخره وقتی خدمت دوستان گفتیم در تفسیر، وقتی پیامبر میخواستن از مکه به مدینه برن، از غار بیرون اومدن، اون بالای کوه ایستادن، نگاه به سرزمین مکه کردن، اشکای پیامبر جاری شد، فرمودن این سرزمین، انت احب البلاد الیه، تو محبوب ترین سرزمین ها به منی، دلم نمیاد برم،
اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت.
به امر الهی است باید برم. پیامبر دل نمی کردن در سرزمین مکه. این علاقمندی به این سرزمین بود و در بین همه اتفاقاتی که می افتاد باز پیامبر به یاد وطن، به یاد مکه، به یاد سرزمین مولودی خودشون و می افتادن و می گفتن، گاهی ابراز می کردن این رو. یعنی اساسا خود انسان ها میل به وطن در وجودشون فطرتاً هست. روزه یکی از مجازات هایی که در قرآن گفته میشه برای مفسد فی الارض، کف مجازات حداقل نفی بلده، ینفو من الارض، اینه که از سرزمینشون تبعید بشن. تبعید از شهر و دیار این میشه مجازات خودش. پس این وابستگی به شهر و دیار است. خدایا این یاران پیامبر جزاشون بده، به بهترین جزاها شکرشون کن که اینا حاضر شدن از قوم و قبیله و دیار و آب و خاک و سرزمین برای تو و رضای تو جدا بشن و فاصله بگیرن و همه این تعلقات و زنجیرها رو گسستن و به تو پیوستن. و خروج هم من ساعت المعاش الازیقه. و خدایا این یاران پیامبر رو جزاشون بده. ببینید اینا دیگه همونطور که عرض کردم لویه دوم سخن، در اینا سختی ایمان رو هم امام دارد، ایمان واقعی رو میگن و پیروی واقعی رو میگن که لازمه دینداری حقیقی گاه ترک یار و دیار هم هست، گاه لازمش اینه. این از که ان ارضی واسعه یا فعبدون، زمین من گسترده است، اگه نمیتونی اینجا دینداری کنی میتونی بری جای دیگه دینداری کنی. ان ارضی واسعه یا فعبدون، برید. به این جرم که نشد چنین نشد خدا نمیپذیرد از کسی. فرمود به همچنین خدا اینها رو جزاشون بده و خروج هم من ساعت المعاش الازیقه، که اینها حاضر شدن با دین آوردن و ایمان آوردن، من خروجهم خارج شدن، من سعت المعاش، از سعه معاش. سعه یعنی چی؟ یعنی وسعت ضد زیق، تنگنا. من سعت المعاش، معاش هم کریم معیشت، عیش، زندگی، الا زیقه. اینا حاضر شدن برای خودشون کسی بودن که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. خیلی از این یاران پیامبر متمول بودن، متمکن بودن، اشراف زاده بودند، اما به مجرد ایمان آوردن تحت فشار و محاصره اقتصادی قرار گرفتن، سانکشن برشون گذاشتن، اینها رو تحریمشون کردن، دست و پای اینها رو بستن، به شیب ابی طالب انداختشون و کارها و کارها و کارهای دیگه سرشون آوردن. و کار به اونجا کشید که این یاران پیامبر وارد مدینه میشید، میرید تو مسجد النبی، اون قسمت برجسته رو میبینید، میبینید مردم مشتاقانه دوست دارن برن اونجا بشینن قرآن بخونن. میگن اینجا اسمش چیه؟ میگن اینجا اسمش صفه. این صفه، همین قسمت برجسته پیش روی روضه منوره نبی مکرم در مدینه که الان هست. اینجا چی بوده؟ سلمان و ابیذر و مقداد و این یاران نامی و دانه درشت پیامبر وقتی اومدن وارد مدینه شدن، اینها کارشون این بود که روی این صفه می نشستن، نه تجارتی، نه کاری، نه سرمایه‌ای. آواره مدینه بدون اعتبار، بدون مال، بدون زمین، بدون آب، بدون خاک، بدون هیچ، فقراء مسلمین می نشستن اینجا روی این صفه، بالاخره به قرآن و به عبادت و غیره هیچ کاری نمیتونستن بکنن. کسی تحویلشون نمیگرفت تو شهر یهودی یثرب، الا اینکه بعضی از این انصاری که بالاخره به علت وجود اونها پیامبر به مدینه اومدن، یه طبق خرمایی میابردن میذاشتن اینجا، اینا 24 ساعت با این طبق خرما یاران پیامبر سر میکردن. حالا اینا کی بودن؟ کسانی که در مکه برای خودشون بدبستان دارن، تجارت خونه داشتن، مال و منال داشتن، آمد و شد داشتن، قدرت اقتصادی داشتن، اما هوای سلطنت هم بود، بندگی تو کردم، همه چیز رو زیر پا میگذاشتن به خاطر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه محمد. و خروج هم من ساعت المعاش الى زیقه. حالا الان یه لحظه دو ذهنم ببینید این چه زمانی که داره وجود اون بارا که امام سجاد میگن عصر نبوت. عاشورا که 61 هجریه، چند سال از فوت پیامبر میگذره؟ 50 سال. آخرین سخنرانی قبل از عرض به خدمتون رسیدن به کربلای سید شهدا، اون همونه که فرمودن الا ترون ان الحق لا يؤمن به و ان الباطل لا يتناهى عن يرغب المؤمن في لقاء ربه فاني لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمين الا برما. نمیبینید حق عمل نمیشه، باطل فراگیر شده، هیچ چیزی و نشانی از حقایق وجود نداره، تمام این حاکمیت دستش تا مرفق فروع در باطل است. دیگه تو این شرایط برای مؤمن چیزی بهتر از مرگ نیست. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، و من مرگ را سعادت میبینم و زندگی بازادبان را نکبت. بعد فرمودن الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنته یهوتونه ما درد معایشه معایشم فعضا محسو بالبلاغ غلط دیانون. این یاران پیامبرن که اینها از گشاد دستی و سعه اومدن به زیق همه چی رو پذیرفتن، باید تو این 50 سال چه کردند با این مردم بنی امیه، چه کردن؟ انحراف از مسیر پیامبر چه کرد با امت اسلام که کار به اونجا کشید که سید و شهدا میفهمد الناس عبید و دنیا، مردم دنبال منفعت دنیا هستند، دین بازیچه زبان اونهاست، دین رو تا زمانی میخوان که منفعت برسه، اگه سودشون نرسه دین نمیخوان. عکس شده 100% همان تعبیر امیرالمومنین، اسلام پوستینه وارونه شده است. فرمود و خروج هم من ساعت المعاش الی زیقه. من همین جمله شو بگم بمونه بقیش و برای اول مطلب میمونه برای فردا شب. و من کثرت فی اعزاز دینک من مظلومهم، و خدایا اینهایی که و من کثرت به اینها فزونی دادی، فی اعزاز دینک من مظلومهم، که اینها در اعزاز دین نسبت به مظلوم حساسیتشون رو نشان بدن. اعزاز عزیز کردن، عزیز یعنی پیروز، اینها در راه پیروزی دین و اعزاز دین دستگیری از مظلومشون بکنند. خدایا این یاران کسانی بودن، یاران پیامبر، که اینها فزونی به قوت یافتن در این که از مظلومان دفاع کامل بکنند، از اونهایی که والذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اونهایی که بهشون ستم میشد، ظلم میشد، این یاران پیامبر نسبت به اونها بی تفاوت نبودن و نسبت به این مظلومین سعی میکردن که اون تمام تلاش و سعی خودشون رو مبذول کنن. این تا این قسمت وجود مبارک امام مستقیما در مورد یاران پیامبر و شیوه دینداری اینها صحبت کردن. حالا میگن اللهم و اوصل الی تابعین، دیگه نوبت ما میشه، نوبت کسانی میشه که بعد از صحابه میان، نوبت کسانی میشه که در دل زمان ادامه پیدا میکنن. اللهم و اوصل الی تابعین لهم به احسان، دیگه حال و روز این جماعت رو میگن، وضعیت اون کسانی که بعد از گروه اول بودن، گروه دوم و و و تا پایان به اصطلاح قیامت رو بگیم، یاران پیامبر و پیروان پیامبر که شامل همه عصر و زمان ها حتی ما میشه، در زبان امام میاد که انشاءالله فردا شب ادامه دعای شریف رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگار آنچه گفتیم از زبان سید الساجدین توفیق فهم و درک و به کار بستن اون رو در تمام زمینه‌ها به ما عنایت بفرمایید.